ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 فروردین ماه 1402 مصادف است با 30 مارچ 2024 میلادی. در روزهای آخر ایام نوروزی هستیم. امیدوارم که از این روزهای آخر نوروز کمال استفاده رو برده باشین. سلام میکنم به شما. من نسرین افشار هستم و در این مجله نیمروزی شما رو همراهی میکنم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین سطر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو براتون بخونه.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. چند روز پس از انتشار خبر مرگ مشکوک یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت او در ماه‌های گذشته را تایید کرد. پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه پدریش منتشر شده بود. دلیل مرگ خانم تبریزی تاکنون از سوی خانواده یا مقام‌های قضایی به طور رسمی اعلام نشده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید خانم تبریزی در 18 دی 1402 بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیقات پرونده در تاریخ 25 دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده بوده و در روزهای آغازین سال جاری او به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار نشده. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل خبر احضار شدن یا نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی نهادهای امنیتی را تایید کند. نخست وزیر لهستان با بیان اینکه اروپا وارد دوره پیش از جنگ شده هشدار داد که این قاره آمادگی مقابله با تهدید روسیه را ندارد. دونالد توسک روز جمعه در گفتگو با رسانه‌های اروپایی تصریح کرد که هدفش ترساندن کسی نیست، اما جنگ مفهومی نیست که دوران آن سپری شده باشد. به گفته او این جنگ واقعی است و بیش از دو سال است که شروع شده. نخست وزیر لهستان با بیان اینکه اروپا در بحرانی‌ترین لحظه‌ها از زمان پایان جنگ جهانی دوم به سر می‌برد گفت بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 ایالات متحده پیروز شود، اروپا باید به لحاظ نظامی خودکفاتر شود تا به متحد قابل توجهی برای آمریکا بدل شود. این سیاستمدار کهنه کار و با تجربه در حالی این اظهارات را مطرح کرد که هفته گذشته یک موشک روسی که به سوی غرب اوکراین پرتاب شده بود وارد حریم هوایی لهستان شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به 12 فروردین سال روز همه پرسی جمهوری اسلامی گفت قرار بود در جمهوری اسلامی آزادی بیان باشد و ثروت ایران برای ملت خرج شود. او با اشاره به تزلزل اقتصادی و سیاسی در دوران جمهوری اسلامی گفت دلیل تن ندادن مقام‌ها و مسئولان به رفراندوم اطلاع آنها از نارضایتی هاست. به گزارش رسانه‌های بلوچ نماز جمعه این هفته زاهدان هم در حالی برگزار شد که ماموران حکومت در خیابان‌های اطراف مسجد مکی ایست‌های بازرسی ایجاد کرده بودند. ریشا شیر نر باغ وحش مشهد که وضعیت جسمی او در ماه‌های گذشته خبرساز شده بود سرانجام تلف شد. اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، اداره دامپزشکی این استان و مدیریت باغ وحش وکیل‌آباد در بیانیه اعلام کردند که ریشا شامگاه پنجشنبه 9 فروردین 1403 مرده است. بر اساس این بیانیه دلیل مرگ این شیر نر پس از کالبد شکافی و بررسی نمونه برداری‌ها و آزمایش‌های گرفته شده از این حیوان اعلام می‌شود. اواسط بهمن سال گذشته انتشار عکس‌هایی از شرایط ناگوار جسمانی شیر باغ وحش مشهد با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد، ولی علیرضا بنی اسدی کارشناس بیماری‌های حیات وحش اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 22 بهمن با رد موضوع سوء تغذیه گفته بود حیوان‌ها هم مانند انسان‌ها دارای تیپ‌های بدنی هستند و این شیر بیمار نیز دارای تیپ بدنی لاغر است که ابتلا به انگل موجب کاهش وزن بیشتر و نمایان شدن لاغری او شده. در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره وضعیت نامناسب نگهداری حیوانها در باغ وحش‌های ایران و تلف شدن شمار قابل توجهی از آنها منتشر شده است. و اینکه چند هفته پس از افشای اسنادی در ارتباط با پرونده زمینخواری کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، او با انتشار پیامی ویدئویی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد. کاظم صدیقی در این پیام که در خبرگزاری قوه قضاییه منتشر شده گفت که در این ماجرا دچار غفلت و اشتباه شده. انتشار اسنادی مبنی بر تصاحب چند هزار متر زمین در شمال تهران از سوی کاظم صدیقی و خانواده‌اش ماه گذشته موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت، اما او در ابتدا مدعی شد که امضایش جعل شده است. چند روز پیش هم اسناد دیگری منتشر شد که نشان می‌داد این زمین 50 برابر زیر قیمت به خانواده صدیقی امام جمعه موقت تهران فروخته شده است.
سپاسگزارم از تو. بنیامین صدر بود با آخرین اخبار ایران و جهانم و توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم جستجو کنید. اما نگاهی داشته باشیم به گزارش‌هایی که در این مجله. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوی تازه میگوید ایران به سمت افزایش غنی‌سازی حداکثری حرکت میکند و اگر ایران شفاف نباشد مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای اونها رو تضمین نمیکنیم. و تعدادی از هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه‌کاری خواستار ثبت جهانی این هنر در فهرست گنجینه‌های بشری شدند. سازمان ملل متحد میگوید تنها در سال 2022 602 میلیون تن زباله الکترونیکی به زباله‌های جهان اضافه شده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله نیوزی رادیو فردا بمانید. همینطور که بیش از این گفتیم، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی BPS هشدار داده که جمهوری اسلامی در پی گسترش فعالیت‌های هسته‌ای به سمت غنی‌سازی حداکثری حرکت می‌کنه. او افزود اگر جمهوری اسلامی شفاف نباشه، صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تضمین نمی کنن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، مدیر مدرس و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل در دانشگاه لاهه از هلند، و ابتدا از او پرسیدم که با وجود هشدارها آیا ادامه این روند راه حل‌های دیپلماتیکی برای حل مناقشه هسته ایران دارد یا نه.
بزرگترین خطرش این هستش که چشم و گوش آژانس هسته‌ای سازمان ملل، کشورهای خارجی که همه نگران هستن از جمله چین و روسیه، در عمل بسته تر شده نسبت به گذشته. این هشداری که گروسی میده و نتیجه این میتونه باعث یک اشتباهی باشه، اشتباه استراتژیک، اشتباه معادلاتی برای حمله نظامی به ایران، برای اینکه نمیدونن داره چه اتفاقی در ایران میفته. در نظر داشته باشید که در همین چند هفته گذشته گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی امریکا DNI منتشر شد، گزارش بسیار مهمی هر سال میاد بیرون در خصوص مسئله ایران. در اونجا مطرح میکنه که جمهوری اسلامی به دنبال در حال حاضر ساخت بمب هسته‌ای برای تست کردن اون، برای آزمایش کردن اون نیست، ولی کارهایی را انجام داده، مثل همین صحبتهایی که آقای گروسی میکنن، مثل اورانیوم 60% و غیره، و این بسیار نگران کننده است. جمهوری اسلامی وقتی که ترامپ از برجام خارج شد، بعد از یک سال صبر راهبردی خودشون وارد این شدن که هم فعالیت‌های هسته‌ای رو افزایش بدن، تعداد سانتریفیوژها، نوع سانتریفیوژها، درجه غنی‌سازی، ذخیره اورانیوم غنی شده و کارهای دیگه که الان فرصت نیست. از طرف دیگه، و این صحبت گروسی به اینجا برمیگرده، کاهش بازرسی‌ها، و با کاهش بازرسی‌ها اتفاقاً خطر بزرگتری هست، چون چشم و گوش بسته است و ممکنه که اشتباهات و معادلاتی انجام بشه که اون وقت این معادلات حتی به نوعی از جنگ نزدیک بشه، نزدیک بکنه خودش رو.
آقای گلریز، با وجودی که گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به کاهش ذخیره اورانیوم با غلظت بالا اشاره داشته، اما در همین گزارش هم اومده که روند کلی افزایش مواد هسته‌ای با غنای بسیار بسیار بالاست. همین موضوع باعث تضمین نکردن مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس شده. چرا جمهوری اسلامی برای عدم شفافیت و محدودتر شدن دسترسی بازرسان به فعالیت‌های هسته‌ای اینقدر داره تلاش می‌کنه؟
بله، پرسش بسیار مهم و خوبی هست. دلیلش اینه که هم اینو دیگه خود جمهوری اسلامی نه فقط نمیگه، بلکه این رو مقامات امریکایی هم در گزارشات اطلاعاتی خودشون به طور مثال که عرض کردم میگن، برای اینکه جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه دیپلماسی خودش رو و امتیازگیری خودش رو بالاتر ببره. در نظر داشته باشید که در همین مدت حداقل دو دیدار که به رسانه ها رسید خبرش در خاورمیانه انجام شده بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات امریکایی، و به نظر میرسه که به توافقاتی رسیدن که نتیجهش همین کاهش ذخیره اورانیوم 60% هست، نه غنی‌سازی اورانیوم 60%. جمهوری اسلامی در عمل داره استفاده میکنه از نگاه دیپلماسی برای اینکه باجگیری بکنه. به همین راحتی همین کارو در مورد دادن پهپاد به روسیه و باجگیری از اروپایی‌ها، به طور مثال در خصوص قرار ندادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، همین کارو انجام میده، همین کارو با مردم ایران انجام میده و این پیام رو هم تونسته با موفقیت برسونه. و به نظر من این شکست سیاست راهبردی بایدن در خصوص ایران هستش که خودش رو داره نشون میده، و اون هم این هست که یعنی امریکایی ها گزارش میدن که اگر ما بخوایم تحریم ها رو بیشتر بکنیم، اگر ما فرض بکنیم در شورای حکام آژانس بخوایم قطعنامه ای رو صادر بکنیم، فشارها رو بیشتر بکنیم، در گزارششون آمده ها، جمهوری اسلامی ممکنه که به غنی‌سازی 90% خودش رو نزدیک بکنه و فضا کاملا عوض بشه. سیاست خارجی آقای بایدن در خصوص ایران با شکست مواجه شده و این شکست نتیجهش این نوع خبرها و این نوع برآیندهای خبری و نگرانی‌هایی هستش که ما از طرف گروسی می‌شنویم.
آقای گروسی در این گفتگو در مورد عراق صحبت کرده و عراق رو مثال زده، ایران رو مقایسه کرده با این کشور و گفته که نمی‌خوایم تجربه عراق رو داشته باشیم. در این مورد برامون بگین در اون زمان چه اتفاقی افتاد که اینا نگرانی دارن که ایران هم به همون شکل پیش بره؟
خب این خیلی خیلی واقعا یه هشدار دهنده است. این حالا خیلی تلویحا این حرف رو زده آقای گروسی، مقایسه با عراق. خب می‌دونیم با عراق چه اتفاقی افتاد در سال 2003. اتفاقا به خاطر اینی که آمریکا تونست در اون مقطع زمانی دولت بوش پسر بعد از 11 سپتامبر اتفاقات تروریستی اون مقطع حمله بکنه به عراق، با این پیش فرض که ما تصور میکنیم که عراق صدام حسین در حال ساخت سلاح‌های کشتار جمعیه و بازرسان ما نمیتونن به اندازه کافی این رو بازرسی بکنن، همین حرفایی که آقای گروسی میزنه، و در عمل با این کار داره نوعی از مقایسه ای رو میکنه با اتفاقی که در مورد حمله نظامی به عراق افتاد، و به نظر من بسیار هشدار جدی هست. بازرسان آژانس باید بتونن در ایران هر کاری هم که جمهوری اسلامی انجام میده، حتی میخواد اورانیوم 90% هم برسه، بتونن در ایران این رو گزارش بکنن که معادلات راهبردی در غرب، در امریکا، در اسرائیل در عمل با اشتباه مواجه نشه، و این هشداری که گروسی میده باید بسیار جدی گرفته بشه به نظر من.
دامون گلریز تحلیلگر سیاسی از هلند در مورد هشدارهای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد عدم شفافیت جمهوری اسلامی برای ما گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس آخرین اظهار نظر یکی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران، خریداران خودرو باید از پرداخت یا عدم پرداخت جریمه تن ندادن به حجاب از سوی مالک قبلی آگاه باشند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بنیامین صدر.
اگر قصد خرید خودرو از فروشنده‌ای جز کارخانه را دارید، در کنار کنترل کیفی و کیفیت خودرو، مراقب جریمه‌های احتمالی برای تن ندادن به حجاب هم باشید. این را حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور نیروی انتظامی گفته. او 8 فروردین اعلام کرد که استعلام جریمه حجاب از طریق یک برنامه به گفته او کاربردی قابل دسترسی است. سامانه اینترنتی پلیس راهور در ایران و همچنین اپلیکیشن پلیس من، دو مرجع مرتبط با استعلام خلافی آنچه که بی حجابی در ایران خوانده می شود هستند. درباره جریمه حجاب تفاوتی نمی کند که راننده یا یکی از سرنشینان خودرو مرتکب تن ندادن به حجاب در خودرو شوند. پس از دیده شدن رعایت نکردن پوشش مورد تایید حکومت در خودرو از سوی پلیس، بلافاصله برای مالک خودرو پیامک حجاب فرستاده می شود. اما جریمه تن ندادن به حجاب اجباری در خودرو از بار دوم به بعد با همان پیامک بار نخست به مالک اتومبیل اطلاع داده می شود. مبلغ و میزان جریمه نقدی تن ندادن به حجاب در خودرو هم در حال حاضر از 100,000 تومان تعیین شده که می تواند با توقیف خودرو و نمره منفی برای مالک خودرو نیز همراه باشد. پلیس میگوید که پرداخت نکردن به موقع جریمه میتواند مشکلاتی برای مالک خودرویی که در آن حجاب اجباری رعایت نشده به وجود آورد. طبق قانون صیانت از عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی، خودرو حریم شخصی مردم نیست. بنابراین راننده موظف است قوانین تعیین شده در راهنمایی و رانندگی و آنچه که قوانین اسلامی نامیده می شود را اجرا کند. موضوع فرستادن پیامک‌های موسوم به تذکر کشف حجاب به مالکان خودروها در ایران در یکی دو سال اخیر بارها خبرساز شد. در همین حال موارد بسیاری هم از اشتباه‌های فاحش در فرستادن چنین پیامک‌هایی در ایران گزارش شده است. اما پس از دریافت پیامک حجاب، مالکان خودرو ممکن است به این پیامک و این قضاوت اعتراض داشته باشند که برای اعتراض به پیامک حجاب می توانند به کلانتری یا یکی از مراکز پلیس امنیت نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. اما تعدادی از هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه‌کاری خواستند که این هنر ثبت جهانی بشه در فهرست گنجینه‌های بشری. هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی اسلامی تا امروز حیات خودش رو حفظ کرده و در بسیاری از بناهای تاریخی و مذهبی دیده میشه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تعدادی از مدرسان و استادکاران آینه‌کاری و پژوهشگران حوزه معماری ایرانی و اسلامی با راه اندازی یک کارزار خواستار ثبت جهانی هنر سنتی آینه‌کاری در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو شدند. آینه‌کاری سنتی نوعی تزئین در طراحی داخلی ساختمان ایرانی و یکی از ظریف‌ترین تزئینات معماری اسلامی است که در آن از قطعات منظم، متقارم و هندسی بزرگ و کوچک آینه‌های برش خورده برای تزئین سطوح داخلی سازه‌ها استفاده می‌شود که اغلب این قطعات یا طرح‌ها برگرفته از نقوش اسلامی، خوشنویسی و الهام از طبیعت و در نهایت بازتاب اندیشه ایرانی است. تاریخچه این هنر به دوران صفویه در ایران برمی‌گردد. یانوش معتمدی، پژوهشگر هنر، نویسنده و مترجم.
درباره تاریخچه و پیشینه آینه‌کاری تقریبا به طور مستند ما میتونیم ورود این نوع تزئین رو به معماری ایرانی از تقریبا از دوره صفویه دنبال کنیم و شاهد اون هم بناهای مثل کاخ چهل ستون هستند که آرام آرام این نوع تزئین در کنار کاشی‌کاری و گچبری به عنوان یکی از مهمترین تزئینات در فضای معماری ایران وارد میشه. اول از فضای سلطنتی و بعد خیلی زود به فضاهای مذهبی میره و بسیاری از آرامگاه‌های شیعیان به خصوص در واقع مقبره های امامان و امامزادگان شیعه پر میشه از آینه کاری و اتفاقا در کنار اون روند سلطنتی آینه کاری در فضاهای عامیانه و مذهبی خیلی رشد میکنه. این روند بعد از دوره صفوی به شیراز دوره زندیه میرسه و در نهایت با آغاز دوره قاجار در تهران به اوج شکوفایی خودش میرسه و ما با نمونه های بسیار مهمی از این تکنیک خاص و این پیشه آینه کاری مواجه میشیم در طول دوران فتح‌علی‌شاه. البته فقط در تهران نیست و تمام بسیاری از شهرهای مهم ایران مثل اصفهان و کاشان و دیگر جاها و شیراز به خصوص می‌بینیم که هم در فضاهای خانه‌ها و هم کاخ‌ها و هم فضای مذهبی آینه‌کاری با کیفیت خیلی بالاتری و طراحی‌های پیچیده‌تر به خصوص مبتنی بر طرح‌های هندسی به طور فراگیر مورد توجه معماران هست و تقریباً به یکی از زیباترین و مهمترین هنرهای وابسته به معماری ایران بدل میشه. این مسیر رو وقتی ادامه می‌دیم و به دوره ناصری می‌رسیم متوجه می‌شیم که اصلا دی هست که نشون میده که آینه ها در ابعاد و اندازه های مختلف از طریق هند به بندرعباس و بعد به شیراز میرسه و به همین دلیل است که آینه کاری ایران در دوره قاجار در شهر شیراز میشه که به اوج اعتلا و شکوفایی خودش میرسه.
هنر آینه کاری در معماری ایرانی و اسلامی در دنیای معاصر هم دستمایه کار برخی از هنرمندان قرار گرفته است که نمونه درخشان آن را در آثار منیر فرمانفرمایان میبینیم. هنرمندی که کارهایش از سوی مهمترین موزه های دنیا از جمله تیت لندن خریداری شده است. کیانوش معتمدی.
با آغاز دوران مدرن و به خصوص شکل‌گیری هنر نوگرا در ایران، برخی از هنرمندان ایران به سراغ آینه میرن و مشخصا خانم فرمانفرمایان هست که به سمت این آینه ها در بقاع متبرکه که در شیراز و قزوین میبینه جذب میشه و منیر فرمانفرمایان کار تازه‌ای رو ارائه میده، یعنی در مبتنی بر بیان هنر جدیدی که میشناسه و یک نوع نگاه انتزاعی به آینه کاری میاد، از آینه کاری یک سری مجسمه و یک سری آثار هنری تازه خلق میکنه که خیلی زود برای شهرت جهانی پیدا میکنه و تا به امروز به یکی از مهمترین هنرمندان خاورمیانه بدل شده که از آینه استفاده بسیار بسیار جذابی در خلق آثار مدرن خودش کرده.
آقای معتمدی در ادامه تاکید میکند که ثبت این هنر سنتی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو این امکان را ایجاد میکند که این هنر سنتی که سینه به سینه به ارث رسیده به حیات خودش ادامه دهد و شکوفا شود.
وقتی به آینه کاری نگاه میکنیم نباید فراموش کنیم که فقط این آینه کاری در ایران نبوده. از همون گذشته تاریخی ما در همسایگی خودمون، یعنی در هند و بعد در عثمانی، میبینیم که اونها هم از آینه برای تزیینات دیوار استفاده میکردن، ولی خب روایت ایرانی ها اصولا جذابتره به خاطر اینکه شگفتی بیشتری در نوع طراحیشون و در واقع اغراق بیشتری در زیباسازی داره و نمونه هایی که بسیار زیاد هم هستن، خانه ها و کاخ ها و بناهای مذهبی که در ایران هستن، نشون دهنده کوفایی و تحولات بیشتر این هنر در جغرافیای ایران ما داشته و این هنر و این پیشه تقریبا چون به صورت سنتی سینه به سینه توسط استادان به شاگردان انتقال پیدا کرده تا به امروز تونسته حیات و هویت خودش رو حفظ کنه و به نظر میرسه که امروز فرصتیه که ما میتونیم با ثبت اون بخشی از این هویت تاریخی خودمون رو ثبت و ضبط کنیم و موقعیت ایجاد کنیم که بشه پژوهش‌های بیشتری بشه و ما متأسفانه با وجود تعداد زیادی از نمونه‌ها و ابنیه‌ای که داره کاری‌ها هستن، هنوز کتاب‌ها و مقالات کمتری رو در مقابل مثلا دیگر تزیینات می‌بینیم روی آینه کاری کار شده باشه و به خصوص این ویژگی آینه که بعداً به دست هنرمندان مدرنیست ایران به خصوص خانم منیر می‌تونه جهانی بشه، به نظر من فرصت تازه‌تری رو ایجاد می‌کنه که از این مسیر هنر ما، هنر آینه کاری ایران به جهان معرفی بشه.
میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرآیندهای فرهنگی چون ترانه، موسیقی، رقص، درام، آشپزی، صنایع دستی و جشنواره‌های گوناگونی گفته می‌شود که با گذشت زمان و از نسل‌های پیشین باقی ماندند. این تولیدات فرهنگی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گنجینه‌های بشری نامیده شده است.
کیانوش فرید از خواسته های هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه کاری برای ما گفت. اما همونطور که میدونین امروز 11 فروردینه و با نزدیک شدن 13 بدر به خاطر همزمانی این روز با سالروز درگذشت امام اول شیعیان، خبرهای مبنی بر اعلام تعطیلی مراکز تفریحی و بسته بودن پارک‌ها در برخی شهرهای ایران منتشر شده. این دقیقاً در حالیه که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از قصدشون برای برگزاری مراسم 13 بدر علارغم سختگیری‌های حکومت خبر دادن. بیشتر بشنویم از مهدی بگی.
سیزده بدر از جشن‌ها و سنت‌های قدیمی ایرانیان است، آیینی ملی که حکومت جمهوری اسلامی به طرق مختلف تلاش کرده هر سال آن را محدودتر کند. مخالفت روحانیون و چهره‌های تندروی مذهبی با برگزاری جشن‌های نوروزی از جمله خود نوروز و سیزده بدر سابقه ای طولانی دارد. این گوشه ای از این مخالفت‌ها.
نکنید این کارها رو، این همون جشن‌های 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است.
اینقدر غیرت نداریم، یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنه خودمونو.
علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره.
ما قبل از ایرانی مسلمانیم، قبل از کورشی مسلمانیم، قبل از چهارشنبه سوری مسلمانیم، قبل از سیزده بدر مسلمانیم.
امسال هم با همزمانی روز 13 بدر با تعطیلات مذهبی به مناسبت سالروز درگذشت امام اول شیعیان و شب‌های قدر، سختگیری حکومت برای جلوگیری از رفتن شهروندان به پارک‌ها و مکان‌های تفریحی در این روز آغاز شده است. محمد گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای گفته شرم بر مردمی که به جای عزاداری برای امام اول شیعیان در پی جشن و سرور برای ایام به گفته او خرافی مثل 13 بدر باشند. سازمان محیط زیست مازندران اعلام کرده که روز 13 فروردین ورود مسافران و گردشگران به پناهگاه حیات وحش میانکاله ممنوع است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری آران و بیدگل هم گفته که ورود گردشگران به کویر مرنجاب و سیازگه در استان اصفهان از 11 تا 15 فروردین همزمان با شبهای قدر ممنوع شده است. هدف از این اقدام حفظ حرمت شبهای قدر و ماه رمضان عنوان شده است. تمامی مکانهای تفریحی شهرداری اصفهان هم در روزهای 12 و 13 فروردین تعطیل اعلام شدند. روابط عمومی برج میلاد تهران هم اعلام کرده تمام برنامه‌های این مجموعه برای نوروز و ماه رمضان در روز 13 فروردین اجرا نخواهند شد. فرمانداری همدان هم اعلام کرده که روز 13 فروردین موزه‌ها، اماکن گردشگری و شهر بازی‌های این شهر تعطیل خواهند بود. مرتضی نظری رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود هم از تعطیلی 5 تفریحگاه این شهرستان در روزهای 11، 12 و 13 فروردین خبر داده. علارغم اعلام تعطیلی مراکز تفریحی در روز 13 فروردین، اما برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از قصد خود برای رفتن به طبیعت، تفریح و برگزاری مراسم 13 بدر خبر دادند. برخی گفتند به مراسم مذهبی حکومتی که برای مراسم ملیشان ارزش قائل نیست احترام نمی گذارند. برخی دیگر هم 13 بدر را میدان نبردی دیگر با حکومت جمهوری اسلامی خواندند. با وجود مشکلات معیشتی، عده زیادی از مردم ایران همچنان بر انجام آیین‌های ملی و برگزاری جشن‌های نوروزی اصرار دارند. بسیاری حفظ سنت‌های نوروزی را نمادی از مبارزه با ایدئولوژی جمهوری اسلامی می‌دانند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد برگزاری 13 بدر علی‌رغم سختگیری حکومت در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سازمان ملل متحد میگوید تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی به زباله‌های جهان اضافه شده. این زباله‌ها بالقوه میلیاردها دلار ارزش دارند. با این حال تنها درصد کمی از اونها بازیافت میشن. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد زباله‌های الکترونیکی در جهان از تلفن‌های همراه قدیمی گرفته تا یخچال‌های از کار افتاده 5 برابر سریع‌تر از نرخ بازیافت رشد می‌کنند و این امر منجر به ایجاد انبوهی از مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در سراسر جهان شده است. بر اساس گزارش رصد جهانی زباله‌های الکترونیکی که مؤسسه تحقیق و آموزش تحت نظر سازمان ملل متحد منتشر کرده است، تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی توسط انسان تولید شده است. اگر به فرض این زباله ها را بخواهید در یک کامیون معمولی 40 تنی جای دهید و بعد این کامیون ها را سپر به سپر پشت سر هم ردیف کنید، خطی به اندازه خط استوا دور کره زمین را پر می کند. زباله های الکترونیکی اصطلاحی برای هر محصول دور ریخته شده است که دارای دو شاخه یا باتری است. این پسماندها اغلب حاوی مواد سمی و خطرناکی مثل جیوه و سرب هستند. بر اساس این گزارش، زباله‌های الکترونیکی جهان در سال 2022 نسبت به سال 2010 تا 82% رشد داشته و پیش بینی می‌شود تا سال 2030 نیز 32% دیگر رشد کند و به 82 میلیون تن برسد. همچنین در این گزارش که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده آمده است که کمتر از 1/4 زباله‌های الکترونیکی تولید شده در سال 2022 جمع‌آوری و بازیافت شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد ابزارهای الکترونیکی کوچکی مانند اسباب بازی‌ها، جاروبرقی و یا سیگارهای الکترونیکی با وجود اینکه تقریباً 1/3 کل زباله‌های الکترونیکی را شکل می‌دهد، اما نرخ بازیافت پایینی در حدود 12% دارند. در اسفند ماه گذشته رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اعلام کرده بود که سرانه تولید پسماند الکترونیکی در ایران حدود 7 کیلوگرم در سال است. با این حال اختلاف بین سازمان محیط زیست ایران و شهرداری ها بر سر اینکه کدام یک مسئول جمع‌آوری و بازیافت این زباله ها هستند باعث شده که به گفته فعالان حوزه بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران کمتر از 10% این زباله ها بازیافت شود.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی در مورد افزایش 62 میلیون زباله الکترونیکی در جهان، به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. اما در این روزهای آخر نوروز براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و اگر که میتونید و فرصت دارین سری به پادکست های جدید رادیو فردا هم بزنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.